بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلا بأس هنا به بیان معنی تخصیص و تخصص و الحکومه و الورود بین الادله. فالتخصیص هو اخراج و بعض افراد العام عن الحکم بلا تصرف فی موضوع العام ولا فی الحکم، مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم تا آخر. مطالب این قسمت رو عرض کردیم، حالا تطبیق بکنیم تا به الثالثه، مقدمه سوم برسیم. مقدمه ثانیه این بود که در متعارضین شرطش این است که مورد دوتا دلیل یکی باشه، هم رتبه باشن. اگر موردها دوتا شد باز تعارضی در کار نیست. مثلا ادله اجتهادیه و امارات با اصول عملیه هیچ موقع تعارض نداره، بدون جهت که مورد ادله اجتهادیه حکم واقعی است، مورد اصول عملیه حکم ظاهری است که عند شک که در واقع از این حکم ظاهری استفاده میشه. پس تا زمانی که شک داریم جای اصل عملی است. همین که اماره آمد جای اماره است که هیچ موقع نوبت به اصل نمیرسه، اینا با هم متعارض نیست. به این مناسبت که اینها امارات بر اصول ورود دارن یا حکومت دارن و امثال ذالک، فرمودن که این اصطلاحات رو ما معنا میکنیم، معنای تخصیص چیه، معنای تخصص چیه. این ولا بأس هنا، باکی نیست، ایرادی نداره در این مقام بیان بکنیم برای شما معنی تخصیص را که مکرر در باب تعادل و تراجی باهاش آشنا میشیم، میگیم اینجا جای تخصیصه، و معنای تخصص را و معنای حکومت را و ورود را بین الادله. فتخصیص هو اخراج و استثناء و بعض افراد العام عن الحکم. معنای تخصیص همون استثناء متصل هست که یک سری خروج حکمی، خلاصه در یک کلمه بخوایم خلاصه بکنیم خروج حکمی بهش میگن. اخراج و استثناء بعضی از افراد عام، اخراجشون نه از موضوع بلکه از حکم، یعنی معنیش این است که اون حکمی که برای بقیه ثابته برای این دسته ثابت نیست، ولو این دسته هم در همون موضوع داخلن، از افراد همون موضوع و عنوان هستن، ولی حکمی که برای افراد او ثابته برای این دسته استثنان ثابت نیست. بلا تصرفن فی موضوع العام، بدون این که هیچ دخل و تصرفی در موضوع عام داشته باشه، موضوع رو عوض نکرد. ولا فی الحکم، تصرفی در حکمم نشد که بگیم این حکم در اینجا نیست. این اون حکم وجوب مثلا اکرم العلماء، اون به کلیتش باقی است، به عمومیتش باقی است، حکم همونه، ولی برای این دست استثنا اون حکم ثابت نیست، حکم را عوض نکرد. مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم. این که بلا تصرف در موضوع و در حکم با بیان حکومت روشن میشه. اونجا دلیل حاکم گاهی در موضوع تصرف میکند به گاهی در حکم، اون که روشن بشه، این روشن میشه که چه جور هیچ کدومو نداره. بلا تصرف در موضوع دلیل عام و نه در حکم، اصلا متصرف نیست، فقط استثناء میکند یک سری از افراد. مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم، که معناش نیست که این دسته حکم وجوب اکرام در حقشون نیست. ول حکومت هو، معنای حکومت چیه؟ حکومت عبارت از اخراج بعض افراد عام عن الحکم ایزن، بازم مثل تخصیص در این جهت بعضی از افراد عام را از حکم عام خارج کرد، منتها اینجور نیست که به لسان همین استثناء باشد، به لسان اخراج موضوعی بیان کرده، ظاهرش این است که این از اون موضوع خارجه، ولی نه وجدانن ادعاً تنزیلن، باطنش این است که یعنی اون حکم برای اینها ثابت نیست. منظور این اخراج و بعض افراد العام عن الحکم ایزن مثل تخصیص او ادخال بعض افراد در اون حکم، ادخال اشاره به دو شعبه حکومت هست که گاهی به نحو تضییق اون اولی، گاهی به نحو توسعه هست این دومی. مثال ها را حالا خواهیم زد، ایشون هم یکی دو تا مثال زدن، هر دو مال اون شق اول است که حکومت به نحو تضییق باشه، به نحو توسعه هم خواهیم. ولیکن این اخراج به لسان اخراج حکمی صرفا نیست، به تصرف فی الموضوع غالبا در بیشتر موارد حکومت به این شکل است که دلیل حاکم مستقیما در موضوع دلیل محکوم تصرف میکند و اون موضوع را یا محدودش میکنه، تصرف به این معنا، یا کوچکش میکند و یا توسعهش میده. غالبا اینجوریه. اونجایی که به نحو تضییق باشه، دو تا مثال خودشون میزنن، از خارجم مثال ها رو گفتیم یکیش رو درس قبل، اونجایی که به نحو توسعه باشد اونم مثال براش میزنیم، مثل همون اکرم العلماء، بازم مثال گفتیم درس قبل، اکرم العلماء عامه، خب شامل عالم مصطلح میشه، وجوب اکرام برای عالم مدرسه، اون که درس خونده تحصیلات ده. ولی دلیل دیگه میگه که المتقی هم عالم، شخص متقی ولو عامی باشد، بی سواد باشد، این رو به چشم عالم بنگر. یعنی چه؟ یعنی احکامی که برای عالم هست برای اینم هست. پس اون العلماء توسعه پیدا کرد، اختصاص به عالم مصطلح دیگه نه. یا مثال دیگه ای که داشتیم که لا صلات الا به طهورن و التواف بالبیت صلاتون، که این رو هم حساب کرد. این که میگن غالبا این جوریه، اشاره به این است که به ندرت هم حکومت تصرف در حکم، تصرف در محمول است. گاهی وقتا دلیل حاکم میاد در محمول نه در موضوع، به عبارت دیگر در خود حکم شرعی تصرف میکند، دلالت میکند که این حکم در اینجا نیست. مثلا عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه، عنوان اولی این است که الوضوء واجب، دیگه ندارد ضرری باشد نباشد، اطلاق دارد. الغسل واجب، ضرری از صوم واجب. عنوان ثانوی این است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی لا حکم ضرری، در اسلام حکم ضرری اصلا تشریع نشده، اصلا وجود نداره، این میشه حکومت. این میاد اون از صوم واجبون رو قیچی میکند که از صوم واجبون در غیر فرض ضرر، عند ضرر دیگه واجب نیست. الغسل واجب در غیر صورتی که آب ضرر داشته باشد، این میشد عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی. حکومت هم به نحوی است که در محمول تصرف میکند، یعنی اون یجب را یا واجبون رو کوچک میکنه، مزیق میکنه، منحصر میکند به غیر فرض ضرر. یا ادله لا حرج، در اسلام حکم حرجی هم نیست، پس اگر وضو حرجی شد، سخت بود، غسل حرجی شد، روزه حرجی شد، برای انسان سخت بود، ولو عنوان ضررم برش صدق نکند، خود عسر و حرج علاهده. هر حکمی که حرجی باشه انجامش مشقت داشته باشد لا حرجه، در اسلام حکم حرجی نیست. این میاد اون یحرمو رو بر میداره، اون یجبو رو در اینجا بر میداره، میشه تصرف در محمول به در حکم. ولی نوع مواردش حکومت تصرف در موضوع هست و ما هم تا حالا با همین آشنا شدیم، غالبا اینجوریه، به ندرت هم در تصرف در محمول و در حکم. حالا مثال میزنن، دو تا مثال میزنن، هر دو مال اون شق اول هست که حکومت به نحو تضییق باشه نه به نحو توسعه. مثال اول، کما لو ورده در یک خطاب اکرم العلماء، این عام شامل همه علما میشن، نحوی، صرفی، منجم، غیر، هر کی، فاسق، عادل. و ورده در خطاب دیگر المنجم لیس به عالم، نگفته است که لا تکر منجم را که بشه استثناء، گفته است منجم عالم نیست، اخراج اخراج موضوعی است، یعنی این رو به چشم عالم نگاه نکن، این را از اون تحت العلماء اخراج میکند. اگر این عالم نیست پس معناش نیست که احکامی هم که برای عالم هست برای این دیگه ثابت است. غرض این. و مانند مثال دیگه اشاک و فرکعات یبنی علال اکثر، عبارت اخرى ازا شککته فبنی علال اکثر. این عنوان کلیست. ازا شککته کسی رو شک رو میگیرد، آدم قلیل و شک رو هم میگیرد. در حدیث دیگه آمده لا شکل کسی رو شک، آدم کسی رو شک اصلا شک نداره، شک ندارد. خب وجدانن شک نداره، چرا؟ ولی تنزیلن و تعبدن که انه شک نداره، گویا که شک نداره، نفی موضوع. منتها هدف چیه؟ هدف این است که پس احکام شک برای این ثابت نیست. این اصلا خودشو شاک حساب نکنه، چون شاک اون کسیست که اثر برش مترتب بشه، ترتیب اثر بده. آدم کسی رو شک صد بارم شک بکنه اثر نداره، لذا که انه شک نداره. نگفته حکم نداره، گفته شک نیست. اخراج موضوعی است، ولی منظور همون نفی حکم است که پس احکام شک در مورد کسی رو شک ثابت نیست. فموضوع اول، اون خطاب اول اکرم العلماء، موضوعش عالم است، وجوب اکرام برای اونه. و موضوع این مثال دوم اشاک و فرکات، آدم شاک. و قول امام مثلا المنجم لیسه به عالم، حاکمون بران اولی که اکرم علما باشد. چرا؟ لأنه تصرف فی موضوعه، یا تصرف فی موضوعه. چرا حاکم هست؟ چون این دلیل ثانی تصرف میکند در موضوع دلیل اول. چجور تصرف؟ حیث اعتبر این دلیل ثانی منجم را الذی هو عالم به تنجیم، اینم عالمه به علم نجوم، اعتبر این رو چی؟ لیس به عالم، گفته این لیس به عالمن، این میشه تصرف در موضوع. نگفته از که لا یجب و اکرامو که بشه تخصیص، گفته لیس به عالم. اگر لیس به عالم پس خود به خود روشن میشه که احکام عالم دربارش نیست. و همینطور قولش لا شکل کثیر شک، حاکمون الاسانی که ازا شککته باشه بر اون اشاک، موضوع ثانی اونه. لانه او تصرف فی موضوعه، یا تصرف و تصرف میکند در موضوع این دلیل، حیث اعتبر همون تصرفه بهتره، تصرف کرده در موضوع اون اولی، اون لا ازا شککته طبق عبارت کتاب میشه ثانی. اولی که ما میگیم یعنی خود اون مثال دوم، دو تا روایت اولی، تصرف در موضوع اون لا شک ازا شککته یا اشاک و فرکعات. چجور تصرف در موضوع؟ موضوع او شاک بود. حیث اعتبر این دلیل لا شک، این قول شک کثیر شک را الذی هو من الشاکین، اعتبر لیس بشکن که اندسا شک نیز، لا شکل این آدم. خب لا شک نفی موضوع هست، هدف چیه؟ هدف این است که پس احکام شاک برای او ثابت نیست. اینم از حکومت که دو شعبه پیدا کرد، تضییق و توسعه. دوباره دو قسم پیدا کرد، تصرف در موضوع و تصرف در محمول، که غالبا تصرف در موضوع. دیگه برای حکومت به نحو توسعه ایشون مثال نزدن، که برای اونم ما دو تا مثال آورد. و تخصص هو خروج و بعض الافراد عن موضوع العام حقیقتا و وجدانا، خود به خود خارجه، خروج بعضی از افراد از موضوع عنوان عام حقیقتا و وجدانا، همون استثنای منقطع به اصطلاح تخصص، همون استثنای منقطع رو میگن. جا عن القوم الا حمار، حمار تخصصا بیرون بود از اول. اکرم العلماء الا جهال را، جهال اصلا تخصصا این میشه تخصص به اصطلاح ادبیات. اینجا البته دو تا دلیل نیست، یک دلیل هم که باشه کافیه، ولی همه جام اینجور نیست که یک دلیل باشه، گاهی هم دو تا دلیل هست که موضوع یک دلیل اصلا تخصصا از موضوع دلیل دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن. الا نحو خروج الجاهل عن موضوع اکرم العلماء، که حقیقتا خارج وجدانا بیرون هست، احتیاج به تخصیص ما نداره، مثلا تخصص اسمش با خودش یعنی خود به خود خارجه، قبول کرده این معنا رو، نه اینکه مخصص داشته باشه تخصیص، یعنی کسی این کار رو کرده، تخصص یعنی خودش خود. کما لو ورده مثلا در یک جا گفته الغناء و حرام، موضوعش غنا هست، صوت مطرب، صوت مرجع. و ورد جایدگر الهدا، هدی خوندن برای شتر، اون آهنگی که ساربان میخونه شتر با اون آهنگ حرکت میکنه، اون حلال هست. هدا حلالون، خب این موضوعا از غنا بیرون، از غنا امرون و هدا امرون آخر، نه این که داخل در غنا هست ولی حکمش در اینجا نیست. نه، غنا استثنا نداره، در اسلام غنا مطلقا حرامه کلی، حالا معنیش مجمله بحث دیگریست، ولی استثنایی در این که گفته از هدا حلالون، نه این که اینم غنا هست و حلاله، نه اصلا موضوعا خارجه، تخصصا بیرون. یا مثال بهتری که در بعضی از کتابای اصولی میزنن، گفتن این که مثلا یک دلیل گفته الخمر و حرام، دلیل دیگر میگه الماء و حلال. خب ما افراد ما تخصصا از خمر بیرونه، ربطی به اون نداره، خمر موضوعون و ما موضوعون، یا الخل و حلال، سرکه موضوعون و شراب موضوعون، ربطی به هم نداره، میشه خروج تخصص. لأن هدا لیس من افراد الغنا، اصلا موضوعن خارجه. حالا این یه خورده دقت میخواد، چون هدا رو از غنا بیرون کردن یه خورده تأمل میخواد که آیا واقعا غنا هست یا نیست. ولی اون مثالی که ما زدیم دیگه اونجا شبهه‌ای نیست. بل ورود هو خروج و بعض الافراد ایزن ان موضوع العام، مثل حکومت، مثل تخصص، این هم خروج هست از موضوع عام، یا دخول بعض الافراد در موضوع عام. برای ورود همیشون دو شعبه ذکر میکنند، خروج ان موضوع و ورود ان در موضوع. یعنی ورود هم گاهی به نحوه تزییق، گاهی به نحوه توسعه. درس دیروز هم عرض کردیم که برای قسم اولش خروج ما مثال داریم، به نحوه تزییق باشه مثال داریم، مثلا ادله امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه، نسبت به اصول شرعی حکومته، نسبت به اصول عقلیه وروده، ادله علمیه و قطعیه نسبت به اصول عملیه کلن. خب دلیل علمی که آمد دیگه شکی نیست، این وروده. این دلیل علمی که آمد دلالت میکند که در خصوص این مورد دیگه جای اصل براءت نیست، این میشه خروج. در خصوص این مورد دیگه جای استصحاب نیست، جای اصالت و تخییر نیست، این برای خروج. ولی برای اونجایی که ورود باشد به نوع توسعه، دلیل وارد بیاد بعضی از افراد رو در این داخل بکنه، من عرض کردم مثالی برای این تو ذهن من نیست. خود ایشون هم متاسفانه برای این بخش مثالی نزدن، حالا منظورشون چیه نمیدونم. به خیلی از کتابای اصولی هم که من مراجعه کردم ورود رو اینجور معنا نکردن که یا خروج باشد یا ورود و دخول باشد. برای خروجش مثال هست، ولی برای ورودش من مثالی پیدا نکردم، نمیدونم منظور ایشون چی باشه. خروج بعضی از افراد ایزن ان موضوع العام، مثل همین مثال ادله قطعیه نسبت به اصول عملی، دلالت میکند که اینجا جای براءت نیست، اینجا جای استصحاب نیست. یا دخول بعض افراد در موضوع، که این دخول یعنی ورودم به نحو توسعه باشد. چجور دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو توسعه میده، من نمیدونم منظورشون چی. ولیکن لا بالحقیقه، خب پس ورود هم مثل تخصصه، تخصصم همینه، خروج بعض افراد از موضوع العام، ورودم که همین است، خروج بعض افراد از موضوع، پس اینا یکیان. فرمود که فرقشون است، اونجا خروج حقیقتا و وجدانا هست، حقیقتا آب از خمر بیرون، ربطی به هم نداره، جاهل از عالم مستثناست، ربطی به هم نداره. ولی اینجا خروج تعبدی هست، تعبدن یعنی شارع مقدس آمد اماره را حجت کرد، بعد که اماره حجتون میشه بیان، منشه تعبدی داره، بعد این بیان که آمد دیگه جای عدم البیان نیست، جای اصل براءت نیست، اون موضوعش عدم البیان است، براءت عقلی. این رو شارع بیان کرده تعبدن تنزیلن، این که بیان شد جای عدم البیان دیگه نیست، این میشه تعبد. بازم دیروز اشاره کردم که همش این نیست، در دلیل وارد گاهی منشأ تعبدی دارد، مثل همین امارات ظنی نسبت به اصول عقلیه، تعبدن اینا حجتن، تعبدن اینها به منزله علم قرار گرفتن، شارع حجتشون کرده، بعد که حجتشون میشه بیان، بعد که بیان آمد جای، به گاهی منشأ وجدانی داره دلیل وارد، مثل دلیل قطعی نسبت به اصل عملی، قطع وجدانی که آمد دیگه جای شک نیست، جای عدم البیان نیست، بیان عقلی آمده. پس این همش هم این نیست، ولیکن لا بالحقیقه، خروج خروج وجدانی و حقیقی نیست که تخصص باشه، بل به تعبد، منشأ تعبدی داره، به واسطه تعبد اشاره. امارات نسبت به اصول همینجور است که ایشون میفرماید، ولی ادله قطعی هم نسبت به اصول واردن و اونجا منشأش هم به تعبد دیگه نیست، بلکه به وجدان، به حکم عقل. لورود دلیلن، چرا به تعبد؟ به خاطر ورود یک دلیلی که یسما بالوارد، که او دلالت کرده. اون دلیل وارد مثل اماره نسبت به اصل، دلیل قطعی نسبت به اصل، اون دل علی خروج این بعض افراد از تحت اون عنوان، یا دخول این بعض افراد در تحت عنوان تعبدن، چون اون رو خود شارع حجت کرده، میشه تعبدی. لا حقیقتن و وجدانن، برخلاف تخصص که اونجا حقیقتن اینجوری بود، این منشأ تعبدی داره. و من هنا تبینه، با این بیانی که ما کردیم برای حکومت و برای ورود، که هر دو شد خروج بعض افراد یا اخراج بعض افراد ان حکم یا ادخال و دخول، من هنا تبینه این که فرق بین حکومت و بین ورود زئیل و دقیق. زئیل یعنی بسیار ریزه، کمرنگه، یعنی خیلی فرق روشنی ندارن، بسیار نزدیک همه. و باز دقیق هم معناش همین است، خیلی باریک و دقیقه، یعنی با دقت میشه دست آورد، به الله حقیقتا فرق زیادی نداره. ولی زاله که فرقشون خیلی ناچیز و کمرنگه، برای همین جهت است که کثیرا ما یختلف العلماء فی بعض الادله، که این ادله حاکمتون او وارده، مثل همین امارات نسبت به اصول. بعضی میگن مطلقا حکومت، تعبیرشون اینه، بعضی ها میگن مطلقاً وروده، بعضی ها که حقم همین است مثل مرحوم مظفر در اصول، گفتن نسبت به اصول عقلیه واردن، نسبت به اصول شرعیه حاکمن. این نشون میداد که ورود و حکومت خیلی به هم نزدیکن، که در این مورد این همه هر یه عده گفتن همش وروده، یه عده گفتن همش حکومته، اگه نزدیک به هم نبودن اینجور اشتباه نمیشون. و هازا اصطلاحاً اصطلاحی است که نشأ بین المتأخرین، ناشی شده است و پیدا شده است بین متأخرین، از مرحوم شیخ به این طرف تعبیر حکومت و ورود رایج شده، قبلا اینا نبوده. خب حالا که فرق چندانی ندارن، فلو رجعو هما، اگه علما می آمدن ارجاع می دادن این حکومت و ورود را الی معنن واحد، بر می گردندن به یک معنی که شامل هر دو بشه، یه معنای کلی لکان اولا، تعبیر کلی همین که به قول مطلق یک دلیل میاد بعض افراد رو خارج میکند یا بعض افراد رو داخل میکنه، یه بیانی میکردن که هم حکومت رو بگیرد و هم ورود را، این انسب بود، برای که فرق بین حکومت و ورود به اون صورت نیست، طبق بیان ایشون البته، و الا از نظر بیان دیگران فرق خیلی روشنه، چون حکومت معنیش اینه عهد و دلیله ناظر به دلیل دیگه هست و آمده برای این که در اون دلیل تصرف بکنه، لولا دلیل حاکم محکوم، اصلا دلیل حاکم عبسه، این آمده برای توسعه اون یا تزدیق اون، ولی دلیل وارد این چنین نیست. لولا دلیل مورود هم دلیل وارد برای خودش معنا داره، دلیل وارد مثل اماره، اماره حجت اصل عملی باشد یا نباشد، دلیل قطعی وجدانی حجت اصل عملی باشد، وقت این دلیل وارد میاد موضوع دلیل مورود رو به کلی از بین میبره، نابود میکند، با آمدن او جای این نیست. در حکومت این چنین نیست که موضوع نابود بشه، محدودتر شده، ولی بازم به حکومت به محکوم عمل میشه، موضوع وسیعتر شده، ما به دلیل محکوم نه این که عمل نکنیم، عمل میکنیم و یه خورده هم بیشتر، ولی در ورود دلیل وارد که آمد دیگه به مورود عمل نمیشه. به هر حال فرقشون روشن. الا مشاحته بالاصطلاح، نزاعی در اصطلاح و نامگذاری نیست که اسمشو اینجا بگذارن حکومت، اونجا بگذارن ورود، طبق بیان ایشون، طبق بیان دیگران صرف اصطلاح نیست، واقعا فرق دارن، ولی طبق بیان ایشون این میشه مجرد اصطلاح. از ثالثه المتعارضان، ملاحظه بفرمایید، مقدمه سوم از سه مقدمه ای که اینجا بحث میشه مربوط به این است که دو دلیل متعارض، دو اماره متعارضه، دو تا خبر واحد، گای هر دو نسن، یکی گفته است یجب و اکرام و زیدن، یکی هم گفته است لا یجب و اکرام و زیدن. نست نست. این البته تو روایات کمه، اینم که میگیم کمه برای اینکه تحقیق نکردیم همه موارد و متعارضین رو که نمیشه دست آورد، هزاران مورد داره. شاید بشه گفت اصلا نیست. دو دلیلی که دو تا خبری که با هم متعارض باشن و هر دو هم من جمیع الجهات نص باشن که توجیه بردار نباشه، این اصلا شاید نباشه. ما من موردن الا این که من جهتن بالاخره ظهور دارد و قابل توجیه هست. و به هر حال اگرم باشه دو متعارض هر دو نص باشن و توجیه بردار نباشن، اینجا قطعا جای جمع نیست، نمیشه بین هما رو جمع کرد، چون جمع بین است که توجیه بشه، تأویلی بشه، و اینجا توجیه بردار نیست. الا ولابد قوانین باب تعادل و تراجیح پیاده میشد که همین امروز خواهیم گفت انشاءالله. اون این است که اگر این دوتا نص هر دو از حیث سند و از حیث دلالت از هر جد مساوی بودن، جای تخییر یکی بر دیگری من جهتن رجحان داشت، رجحان سندی مثلا، نوبت میرسد به اخذ براجع و طرح مرجع، اجمالا قواعد اون باب پیاده میشه، جای جمع نیست. گاهی وقتا متعارضین یکی نص است یکی ظاهره، اینم وضعش روشن. سندها رو میگیریم چون هر دو جامع شرایطن، در دلالتها احد چون نصه توجیه بردار نیست، اونو باید حفظ کرد. اون دیگری ظاهر است، کل ظاهرن قابل توجیه مع القرینه، و این نص قابلیت دارد که قرینه باشه بر اون ظاهر، صلاحیت قرینیت داره به واسطه نص اون ظاهر رو توجیه. جای جمع مثلا یک دلیل گفته است که اغتسل الجمعه، این ظهور در وجوب داره. یک دلیل گفته است که لا یجب غسل الجمعه، لا یجب نص در عدم وجوبه، حالا لا یجب مستحب است مباح است کاری نداره، نص در از این حیث نص که واجب نیست. این چون نص در عدم وجوب هست اینو باید گرفت و اون اغتسل را که ظهور در وجوب داره توجیهش میکنیم. این قرینه میشد که بگیم مراد از اغتسل استحباب وجوب نیست. بازم به این وسیله تعارض برداشته میشه، نصی هست و ظاهری هست، یقدم النص علی الظاهر. موارد جمع عرفی هم که دیروز هم اشاره شد امروز هم در ادامه خواهند گفت همین. و گاهی هم هست که دوتا دلیل متعارض هر دو ظاهرین هستن، هیچ کدوم نص نیستن و هیچ کدوم اظهر هم نیستن، چون اظهر و ظاهره مثل نص و ظاهر. اونی که اظهره به قرائن ظهورش قوی تر از اون حفظ میشه، قابل توجیه نیست. اونی که ظاهر هست این ظهورش کمرنگ تره، اینو توجیه میکنیم به حکم این که هر دلیلی که اقوا بود بر دلیل اظهر تقدم داره، اونم ملحق به نص و ظاهره. این عمل کلام در جاییست که دلیلین هر دو ظاهره این باشن و با هم تعارض دارن، یا به نحو تباین کلی یا به نحو تباین جزئی، عام و خاص من وجه. مثلا فرض کنی که یک دلیل آمده میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم العلماء، تباین کلی هم دارن. اون ظهور دارد در وجوب اکرام، این ظهور دارد در حرمت، حرمت اکرام. خب این داره چیکار بکنیم؟ یا یک دلیل گفته اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم شعرا، آمین من وجه. در ماده اجتماع یکی ظهور در وجوب دارد یکی ظهور در حرمت، اینجا را چه بکنیم؟ آیا اینجا جای جمعه؟ بیایم اینا را هر دو را توجیه کنیم. اون مثال اول اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، بگیم منظور از اکرم العلماء علمای عادله، منظور از لا تو کرمل علما علمای فاسق، این میشه منظور اینه توجیه. آیا اینجا هم جای تعویل هست جای توجیه هست که سندها رو بگیریم و هر کدوم رو به یه معنای حمل بکنیم که با هم تعارض نداشته؟ اون میگد عالم عادل واجب الاکرامه، این میگد عالم فاسق محرم الاکرام است، تعارضی نداره. یا در آمین من وجه کلون من الدلیلین رو حمل بکنیم به ماده افتراقشون، مثلا دیگه ماده اجتماع رو از هر دو بگیریم، اکرم العلماء حمل بشه بر عالم غیر شاعر، لا تکرم شعرا حمل بشه بر شاعر غیر عالم، کاری به ماده اجتماع نه. اگر اینجور حمل کردیم تأویل بردیم توجیه کردیم برخلاف ظاهرشون حمل کردیم، دیگه تعارضی نیست. سوال این است که آیا در این مواردم جای تأویله، جای توجیه هست؟ مثل نص و ظاهر، مثل ازهر و ظاهر که ظاهر رو توجیه می کردیم تا با هم بسازن، یا اینجا جای قوانین تعادل و تراجیحه که راجح رو بگیر مرجوح رو ترک کن، رجحانی نبود علی تخییر یکی رو بگیر و دیگری را ترک. جای اون اینن مثل نسین، در نسین هم جای جمع و جای تعویل نبود، توجیه بردار نیست. اینجا چی؟ اینجاست که می فرماین ما دو قسم جمع داریم، یک جمع عرفی و عقلایی که عرف و اهل لسان و عقلای عالم در خطاباتشون دار، در مکالماتشون دار. اون این است که عرف هم وقتی مثلا یک کسی بهشون میگه که اکرم العلماء الا زیدن، استثناء میاره، تخصیص میاره، نمیگن تناقض گویی کرد. اول گفت اکرم العلماء شامل زیدم شد، بعد گفت الا زیدن زید رو خواهی، نمیگن تناقضه، میگن که منظور این آقا این است که غیر از زید بقیه رو اکرام بکنه. یه تفسیره، این همه قانون عام دارن و این همه تفسیره دارن توی گفتگوهای عرفیشون هم از اینها زیاد. اول میگه مثلا به شاگردش میگه برو فلان جنس فلان جنس مثلا چقدر بخر، بعد میگه که اما بدان که مثلا جنس کذا نباشه، یه استثنایه. شاگرد معطل نمیشه که تو تناقضگویی کردی، من به کدومش بگیرم؟ جمع بین آما میکنن. مواردی که جمع عرفی باشه، عقلایی باشه، حسابش جداست. عام و خاص جمعش جمع عرفیه، مطلق مقید جمعش جمع عرفیه، عرف معطل نمیشه. از هر و ظاهر، نص و ظاهر اینجا قرینیت داره، از نظر عرف هم اون رو توجیه میکنن، کار تمام میشه. این میشه جمع مقبول، جمع عرفی. پشتوانش هم همین بنای عقلاست، سیره عملیه عقلایی ارزش داره، شارع مقدس اینو رد نکن. ولی یه قسم جمع داریم، جمع عقلی بهش میگن، و اون این است که عقل با دقت، با اون موشکافی هایی که خودش داره، با دقت های خودش بیاد به یه نحوی هر یک از این دوتا ظاهر رو یه جور توجیه بکنه، این رو حمل بکند به یک معنایی که ولو بعیدم باشه، اصلا از ظاهرم به ذهن نیاد، اون یکی رو هم حمل بکند به یک معنای بسیار بعید، ولو توجیه بعید داشته باشه. عقل میتونه این کار رو بکنه، تعارض به این وسیله برداشته میشه. شما هر نوع متعارضینی رو به عقل بدید توجیه بردار هست، مگه نص باشه که خیلی کم. همین که ظاهر این بودن، عقل هر دو رو توجیه میکنه، اکرم رو حمل میکنه بر عادل، لاتکرم رو بر فاسق. مولا گفته ادع علماء البلد، علمای بلد رو دعوت کن، بعدم گفته لا تدع علماء البلد، هم علمای بلد رو دعوت نکن. عقل میتونه هزار تو توجیه براش بکنه که منظور از اولی عالم عادل بلد هست، دومی فاسق، منظور از اولی علمایی هستن که مثلا در سمت راست مولا هستن، منظور از ثانی علمایی هستن که مثلا در طرف چپ مولا منزل دارن، در سمت چپ منزل ایشون هستن یا دست چپ ایشون، هرچی میتونه صد تو توجیه اینجوری داشته باشد که تعارض بده. ولی این توجیهات توجیهات عقلی است، عقل با دقت بهش میرسه، ولی از نظر عرف و اهل لسان این دوتا خطاب رو که به عرف عرضه بکنیم میگه که آقا تناقضگویی است. یک جا میگید اد او همه را، یک جا میگید لا تد او همه را، اینا با هم نمیسازه. عرف و عقلا متحیر میشن که چجور بین هما رو جمع بکنیم، منظور مولا چیه. این جور موارد، یک جا گفته است یجب و صلات جمعه، یک جا گفته است لا یجب و صلات جمعه، خب چجوری بکنیم؟ عقل باشه میگه یجبش مال زمان حضور، لایجبش مال زمان غیبت، ولی به عرف که عرضه بکنی غیب که ندارد که یجبو در زمان حضور، لایجب در این که نیست، هر دو مطلقن. یکی گفته یجب، یکی گفته لایه. اینا رو به عرف که عرضه میکنیم متحیر میشن، جمعی بین اما رو سراغ ندار. این جور جاها ظاهرینی که نظر عرف قابل جمع نیستن، قابل توجیه نیستن، عقلا و اهل لسان متحیر میشن و جای استفهامه، جای سؤال است که از مولا بپرسن، از متکلم بپرسن که به ایه ما نعمل، منظور شما کدومه؟ به این ادعو عمل بکنیم، دعوت کنیم همه را، یا به لا تدعو عمل بشه، به کدوم؟ این جور موارد بعضی گفتن که باز هم جای جمعه، باز هم جای تعویل است، بل جمع و مهما امکن اولا من التر. ادعای اجماع شده است که یه همچی جمعی داره، ولی که مشهور متأخرین مخصوصا نظرشون این است که این گونه جمع ها ارزشی نداره، این گونه تعویل ها اعتباری ندارد، چون مستندی نداره، پشتوانه ای ندارد. اون جمع عرفی و عقلایی که بین عام و خاصه، بین مطلق مقیده، اون پشتوانه داره، عقلا از این کارها دارن، سیره عقل. این جمع عقلی پشتوانه نداره، نه دلیل شرعی برش هست که همچین جمعی اولا باشد، نه دلیل عرفی و عقلایی برش هست. وقتی بی مستند شد دیگه ارزشی نداره، لا دلیل علیه، لذا نمیتونیم از این جمع استفاده بکنیم. اینجا جای الجمع و مهما امکن اولا من تر نیست، بلکه این جور جاها معیناً جای تر هست، نه جای جمع. قوانین تعادل تراجی پیاده میشه. سندها رو ببینید، از خارج ببینید کدوم از حیث سند رجحان داره، کدوم رجحان نداره. مرجعات فراوانی که از بعدن میاد، هر کدوم از یکی از اون مرجعات رو داشت که دیگری نداره، راجح رو بگیرید، مرجوع رو تر. اگر هر دو مساوی بودن، علت تخییر یکی رو بگیرید و دیگری رو تر بکنید. اجمالا جای تر هست، جای جمع نیست، به دو دلیل. یک دلیل، اون همه اخبار و روایات علاجیه که انشالله شاید همین درس، شاید درس بعدی وارد اونها میشیم. اونا اخبار و روایات علاجیه کم نیست، ده ها روایته و همه اونها دلالت میکنند برای اینکه در متعارضین راجح رو بگیر و مرجوع رو طرح کن. اگر نبود، علی تخییر یکی رو بگیر و دیگری رو طرح بکن. همه روایات صحبت از طرح، صحبت از جمع نیست. و لا ریبه در اینکه نمیشه روایات رو حمل کرد به موارد نسین، چون فقط اونجا رو میگه یکی رو بگیر دیگری رو طرح بکن، نه، برای که نسین یا نداریم یا بسیار کمه. حمل این همه روایات بر فرد نادر، حمل این همه روایات بر فرد معدوم، که یعنی این کلام عبثه، این همه روایات صرف فرضه. امام علیه السلام ده ها روایت از ائمه صادر شده، این همه اهمیت دادن، ولی هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد، هیچ کجا در خارج جای طرح نباشه. نسین هم که علل فرض نیست یا کمه، حملش بکنیم بر فرد معدوم، این عبثیت لغویت کلام ما میشه عبث و اون معصومه. حملش بکنیم بر فرد نادر، میگیم این همه حیاهو نداره، این همه سر و صدا نداره، این همه بیان و اهتمام ندارد فرد نادر، که یک فرد یا دو فرد در میان هزاران فرد هست. فتعینه که حملش بکنیم بر فرد غالب. فرد غالب متعارضینی هستن که ظاهرین باشن و جمع عرفی هم بینشون ممکن نباشد، چون اونجایی که جمع عرفی ممکن است، هم خود روایات گفته جای جمع است، هم از نظر از خارج هم به حکم بنای عقلای جای جمع است و این بنا رد هم نشد. ولی مواردی که نه، اینجور نباشد، اظهر و ظاهر نباشد، نص و ظاهر نباشد، ظاهرین باشن متباین، تباینشون کلی باشد یا جزئی باشد، قدر مسلم این موارده که اینجا جای اخبار علاجی است. این یک دلیل. این همه روایات را اگر ما بخوایم حمل بکنیم به نسین، حمل بر فرد نادر یا معدوم هست، ناچاریم به اینا حمل بکنیم، اینجا جای طرحه. دلیل دیگرش هم این است که سیره علما، شما کتابای فقهی رو بگردید، از اول تا آخر میبینید که سیره بر این مستقر شده است که همه جا به متعارضین اینجوری که میرسن، یکی رو میگیرن به دیگری رو طرح میکنن، عملا اینجوری. حالا یه جمعی هم براش میکنن، مثل مرحوم شیخ طوسی در کتابای حدیثش تهذیب استبصار سعی میکند بین متعارضین رو جمع بکند، او جمع تبرعی است، جمع مستحبی به اصطلاح، یعنی همینجور یه جمعی میارد که بالاخره اخبار طرح نشه. ولی در کتابای فقهیشون و فتواییشون دیگه از این جمع استفاده نمی کنن. همه جا راجح رو می گیرن، مرجوح را طرح می کنن، مساوی باشد علت تخییر یکی رو می گیرن و دیگری رو طرح می کنن. سیره مستمره علما هم در طول تاریخ همین بوده و این سیره قطعا منتهی میشه به زمان ائمه علیهم السلام. سیره کذایی هم باز خودش مستقلا حجت و دلیل هست. بنابراین در نسین وضعیت روشنه، اونجا معینا جای طرح هست، در نس و ظاهر معینا جای جمع است، جمع عرفی داره، ظاهر توجیه میشه، در ظاهر ازهر و ظاهر هم همونه، در ظاهرین که عامین من وجه باشن یا متباینین باشن به نظر مشهور معینا جای طرحه. حالا علت تعیین اگر رجحانی باشه، مرجوح رو معینا ده، علت تخییر اگر رجحانی نباشه. همه اینها که میگیم در ظاهر این حکم اینه، باید جای طرح هست نه جای جمع، مال مواردی است که ظاهرین ظنی و سند باشن، خبر واحد باشه، یکی رو میگیریم و دیگری رو طرح. اما اونجایی که ظاهرین قطعی و سند باشن، دو تا آیه قرآن است که ظاهراشون با هم نمیسازن، یک سری آیات ظهور در جبر دارد، یک سری آیات ظهور در اختیار داره، مثلا نه هر دو ظاهرین، یک سری آیات ظهور دارد در اینکه الله تعالی قابل رؤیت، مثلا الایاذ بالله جسم، یک سری آیات ظهور دارد در اینکه نه الله تعالی جسم نیست، هر دو هم آیان قطعی و سند. یا دو دسته روایات متواتر که سندهاشون قطعیه اگر ظهورهاشون با هم نساخت، یا یک آیه با یک خبر متواتر که هر دو قطعی هستن اگر ظهورهاشون با هم نساخت، اینجا البته لابد من توجیه، چاره ای نداری دیگه، جای طرح نیست، نمیشد گفت این آیه علیه بالله صادر نشده، کذبه، سندش قطعیه، آیه است، به تواتر به ما رسیده، اون روایت نمیشه گفت ثابت نشه چون متواتره، قطعی است، به سندها که نمیشه دست بزنیم، ظهورها با هم تنافی دارن، اینجا البته جای تعویله ولو توجیهات بعیده. اون دسته رو حمل بکنیم برای اینکه مراد اینه، این دسته رو حمل بکنیم برای اینکه مراد اینه، هر کدوم رو به یک معنای حمل بکنیم تا تعارض برداشت. اگر از حیث سند قطعی بودن ظاهرین، ما ناچاریم من تعویل چون جای طرح نیست، ولی اگر از حیث سند ظنی بودن، اینجا به اون دو دلیل، هم به حکم اخبار علاجیه هم به حکم سیره عقلا، طرح بر جمع تقدم داره. این هم نکته ثالثه به عنوان مقدمه که کجا جای جمع هست و کجا جای جمع نیست. بعد نکات مقدمات تمام میشه، وارد مطلب اصلی میشن تا برسیم. همین مثال هایی که عرض کردیم، حالا در احکام شرعیه به این شکل بعیده باشه، عام و خاص زیاد داریم در خود کتاب، ولی آیات جبر و تفویض و اینایی که مثال زدیم، اونا هر دو ظاهرین هستن به توجیه بردار. از ثالثه المتعارضان هل یمکن تعویلهما، متعارضانی که ظاهرین باشن، نسین جدا، نس و ظاهر هم جدا، المتعارضانی که هر دو ظاهرین باشن، مثل اکرم ولا تکرم، هل یمکن تعویلهما، اینجا ممکنه از هر دو رو توجیه بکنیم و تعویل بکنیم تا بین هما جمع بشه، هر کدوم به یک معنای حمل شد، به هر دو عمل شده. قبل اعمال المرجحات، پیش از این که بریم به سراغ مرجحات، باید تعویل از این استفاده بکنیم، و قبل از تخییر، مرجحات در جایی که یکی راجع است و دیگری مرجوع، و قبل از تخییر بین هما در جایی که هیچ کدوم رجحان ندارن. آیا قبل از این مرحله تعویل ممکنه و صحیح هست، یا نه تعویل ممکن نیست، صحیح نیست؟ قیل نه، بعضی گفتن در ظاهرین هم جای تعویل از جای طرح نیست. ایشون میفرماد و این قول علا اطلاقی مشکل، که ما بگیم مطلقا در متعارضین حکم این است، حتی در ظاهرین که از هر جهت مساوی هستن مشکله، در نص و ظاهر بله، در ازهر و ظاهر بله، ولی در ظاهرین خیلی مشکل، علا اطلاقی مشکل حتی در ظاهرین. چرا مشکل؟ لأن فتح باب تأویل ما بیاییم بگشاییم در تأویل را، هر جا به متعارضین رسیدیم هی توجیه بکن. اذا لم تکن علا این تأویل قرینتون، کما در نص و ظاهر قرینه هست، نص قرینیت داره برای تأویل در ظاهر. او انسون یا انس به العرف، یعنی نبوده باشند که انس داشته باشند به این تأویل عرف، کما در عام و خاص مطلق مقید معنوس است عرف، اونجا انس دارد. مواردی که از این دو قسم نباشه، یعنی ظاهر این باشه متباینه، اکرم العلماء ولا اکرم العلماء. این فتح باب تأویل در غیر این دو مورد، در غیر نص و ظاهر، در غیر عام و خاص، اینها این فتح یسد باب ترجیح، دیگه لازمش نیست که باب ترجیح کلن بسته بشه، چون ما من موردن الا اینکه این توجیهات درش میاد ولو بعیده. یسد باب ترجیح را الذی، اون باب ترجیحی که دلت علیه الروایات، اخبار علاجیه برش دلالت دارن. این یک، ما به این دلیل میگیم جای تأویل نیست، جای تر هست. و تسالم اجماع کردن بر همین بر همین مطلب ترجیح، معظم العلماء دو علماء هم در طول تاریخ اجماع دارن که اینجا جای طرح، جای ترجیح هست، جای جمع نیست. از ما من متعارضین، چرا فتح باب تأویل یسد و باب ترجیح را؟ به چه دلیل؟ از ما من متعارضین که ظاهر این باشن، الا این که و یمکن تأویلهما، هر دو قابل توجیه هست، یا حداقل احد قابل توجیه هست، اونی که نص نیست مثلا ظاهره، بی یک تأویلی و توجیه ولو توجیه بعیده باشد. اگر بنا باشد تأویل مقدم باشد، دیگه هیچ کجا نوبت به ترجیح نمیرسه. پس اخبار علاجیه چی؟ پس اون سیره علما چی؟ اونا رد میکنه. فعینه ازن، با این محاسبه، فعینه ازن مورد و ترجیح بین المتعارضات، پس موارد ترجیح کجاست؟ پس اخبار علاجیه به کجا حمل میشه؟ دیگه مصداقی پیدا نمیکن. مثلا لو ورد ادع علماء البلد، دعوت کن همه علمای بلد رو، و ورد جای دیگه لا تدع علماء البلد، هیچ کدوم رو دعوت نکن. خب اینا با هم متباین هستن، متناقض هم هستن. لا یمکن حمل اولی ادعو علا علمای جانب ایمن، که در طرف راست مولا، حالا طرف راست منزلش هستن، طرف راست دست راست، هرچی. و ثانی رو لا یمکن حمل بر طرف چپ، بگیم اونا منظورش نیست که علمای جانب اصحاب میمنه را مثلا اکرام بکن، اصحاب میسره را اکرام نکن. بلا قرینتن ولا شاهد، بله اگر قرینه بر این تأویل باشد از خارج به حکم اجماع، قرینه داخلیه، یکی از هر باشه، یکی نس باشه، هزار تا قرینه، اگر قرینه باشد ما تأویل رو مرتکب میشیم، ولی اگر قرینه نباشد، بلا قرینتن ولا شاهد ولا انصرافن، که بگیم این منصرف هست مثلا به ماده افتراق، این اطلاق به این وسیله، یک مطلق که منصرف شد به ماده افتراقش، مطلق دیگر دیگه معارض نداره، اینم نیست. ولا انس بهی یا انسون بهی اندل عرف، عرف هم به این معنا انس نداره، مطلق مقید که نیست، عام و خاص که نیست، از این قبیل هیچ کدوم. فلو کان تأویلون یعلفه العرف لا بحث به، اگه تأویل و تأویلی باشد که عرف بایش الفت دارن، انس دارن، اشکالی نداره، اون مقدمه، اون همون جمع عرفیز، الجمع مهما امکنه. و هازا، همین تأویل عرفی، معنا قولهم الجمع اولا من التعر، اونجا جای جمع است، ولی بحث ما در مواردی است که اینا هیچ کدوم نباشن، ما همجور بیایم به عقل مراجعه بکنیم، دقت بکنیم، یه چیزی بسازیم، یه توجیه بتراشیم که توجیه عرفی نباشد، این بی ارزشه. اینا مال مواردی که ظاهرین باشند و فلان، هر دو هم ظنی و سند باشند. نعم لوکانا مقتوع صدور، اگر این دو تا ظاهر که با هم تنافی دارن، هیچ کدوم هم از هر از دیگه نیستن، نسم در کار نیست، شاهدم نیست، این دو تا ظاهر مقتوع صدور باشن، مثل آیتین، یک سری آیات میگد کذا، یک سری آیات میگه کذا، نوعنم آیات ظهوری دو دسته میشد که باید بین آما رو جمع کرد. متواترین، در کتابای اعتقادی همین آیات جبر و تفویض رو هر دو دسته رو مطرح میکنند و بین آما رو هم جمع میکنند. متواترین، دو تا خبر متواتر این چنین باشن با هم متعارض باشن. ولا یمکن الجمع بین ظاهره هما، چون عام و خاص نیستن، مطلق مقید نیستن، از حرف ظاهر نیستن، امکان جمع عرفی بین دو تا ظاهرشون نیست که کاری بکنیم به هر دو ظهور عمل بشه. البته وجب تعویل و هما، ناچاریم هر دو رو تعویل ببریم، در متباینه نوعا هر دو تعویل میشن. او احد و ما در آمین من وجه، احد که تعویل بشه کفایت میکند، یکی رو به ماده افتراقش حمل بکنیم دیگه با دیگری تعارضی نداره، ماده اجتماع رو به دیگری میدید. جمع عرفی دیگه چجور میگه نداره؟ حرف این است که اگر داشتیم نمیگیم نداره. در آیات جبر و تفویض جمع عرفی نیست، بله نداره. باید بریم سراغ تعویلات عقلی ببینیم عقل چی میگه. عرض میکنم هر کجا کبرای کلی اگر دو تا آیه، دو تا روایت متواتر با هم متعارض شده، یکی عام است یکی خاص، جمع عرفی داره یا نداره؟ بسیار. اگر هیچ کدوم عام و خاص نبودن، متباینین بودن، اینجا چی؟ نداره دیگه. بس اینه، هر کجا جمع عرفی دارد از هر ظاهر عام و خاص مطلق مقید از جمع عرفی، هر کجا ندارد که مورد بحث ماست، اینجا جای تعویله. وجب تعویل هر دو فی بعض موارد، چاره ای نداریم. او احده ما فی بعض موارد هم تعویل احد، فرض کنید یک حدیث میگه اقتصل للجمعه، یکی میگه ینبغی، نمیخواد هر دو رو تعویل ببریم، همین اقتصل که حمله بر استحباب بشد با ینبغی منافاتی نداره، ینبغی که حمله بر وجوب بشد دیگه با اقتصل، یکی که توجیه بشد نزاع برداشته میشه. حسب المناسبات، حالا توجیهات و تعویلات هم هر کجا فرق داره با جای دیگه، به حسب مناسبات مقام، اینجا کلام اقتضا میکند حمله بر این بشه، همه جا که جمع ها مستهم میسن، هر کجا به حسب خودش. چرا وجب تعویل؟ لعدم امکان تر، چون تر ممکن نیست، سند ها قطعی هن. اینجا چاره ای نداریم من تعویل، اما جایی که سند ها زنی باشن اینجا نخیر جای تعویل و جای جمع نیست، چون دلیل هم نداریم برش، مجبور هم نیستیم، بلکه اون طرف قضیه جای ترجیح هست و جای تر هست، هم به حکم اخبار علاجیه و هم به حکم سیره مستمر. اذا تبین هذا، خب سه نکته ای که مقدمتاً میخواستیم بگیم تمام شد، حالا وارد مطالب اصلی میشیم. به طور کلی متعارضین اما متعادلین هستن، یعنی من جمیع الجهات برابرن، مساویان، از حیث دلالت ها برابرن، از حیث سند ها برابرن، از حیث همه مرجعاتی که بعدن میاد، هیچ کدوم از هیچ جهت از جهاتی که بعدن میاد تو روایات بر همدیگه رجحان ندارن. و تارتن متراجحین هستن، یعنی احد بر دیگری من جهت من الجهات رجحان داره، سندش اقواس، مثلا راویانش اعدلن استقن، چی اون دیگری این چنین نیست، دلالتش قوی تره، مثلا یه حدیث دیگه مؤید اونه، مرجع مضمونی داره، یکی منقول به لفظ است یکی منقول به معناست، اونی که منقول به لفظ باشه مثلا رجحان داره، حالا مثالها بعدن میاد، یکی موافق با ظاهر کتاب است یکی مخالف ظاهر کتابه، یکی موافق عامه است یکی مخالف، اینا رو مرجعات. اگر احد من جهت من الجهات رجحان داشت، معینا حکم این است که باید راجح رو گرفت و مرجوح را ترک کرد. حالا اونجا مبانی زیاده، فعلا این تیکه متعادلین رو بگی، از دو حال خارج نیست، یا متعادل هستن یا متراجح. اونجایی که متعادلین باشن از هر جهت، دو مقام بحث مطرح، یه مقام این است که مقتضای قاعده اولیه و حکم العقل چیست، کاری نداریم که اخبار علاجیه چی میگه، روایات چی میگه، ما باشیم و حکم عقل به دو دسته متعارض رسیدیم چی کار میکنیم، مقتضای حکم عقل. این مقام رو ایشون اصلا مطرح نمیکنه، هیچ بحثی از قاعده اولیه ندارن، ولی مرحوم مظفر در اصول فقه طرح کردن، مرحوم شیخ در رسائل طرح کردن، مقتضای قاعده اولیه خیلی بحث داره، عده قائل به تساقط هن، میگن حالا که برابرن تعارضا تساقطا و یرجع الی اصل، عده قائل به تخییر هن، میگن حالا که متعادلین هستن به حکم عقل ما مخیریم، اینم بر مبنای سببیت در باب امارات که حالا جای بحثش نیست. عده قائل به توقف هستن، میگن التوقف و رجوع الی اصل الموافق. عده قائل به احتیاط هستن که میگن عقلا باید اینجا احتیاط کرد. یعنی حالا دو حدیث تعارض کرده، یکی میگه یجب، یکی میگه لا یجب. احتیاط با چیه؟ با اون یجب انجام، شبه وجوبیت احتیاط در، یکی میگه یحرم، یکی میگه لا یحرم، احتیاط با اون یحرم هست، شبه. اینا مبانی است که علل قاعده اولیه اینجا مطرح است و ایشون چون مطرح نکردن دیگه ما مثلا فقط اشاره کردیم که بدونید یه همچین مقامی هم اینجا هست. مقام ثانی در همین باب متعادلین مقتضای قاعده ثانویه و اخبار علاجیه هست، دیگه کاری به حکم عقل نداریم و تا مادامی که اخبار رو داشته باشیم نوبت به حکم عقل نمیرسه. این از این جهت که مطرح نشده چون اینها رو داریم احتیاجی به اون نیست، و الا اگر اینها رو نداشتیم حتما باید اون مقام روشن میشه. مقتضای قاعده ثانویه و حکم اخبار چیه؟ میفرمایند که روایات رو که انشالله درس بعدی واردش میشیم آدم نگاه میکند میبینیم که روایات دو دستن. یک دسته میگن در متعارضین متعادلین جای تخییره، ازن فتخیر احدهما و تأخذ به و تدعول آخر، اختیار بکن یکی رو فقط. یه دسته روایات میگه که به متعارضین متعادلین که رسیدی از هر جهت برابر بودن جای توقفه، از توقف یعنی به هیچ کدوم عمل نکن، نه به این نه به اون، حتی تسأل از امام، تعبیرات فراوان، فرج تأخیر بینداز، حتی تلقا امامک و از امام بپرسید، تا نپرسیدی عمل نکن. از توقف، نه این که مخیری یکی رو بگیر عمل کن، نه به هیچ کدوم دست نزن، برو از امام. یا حتی ترل قائم، امام وقت خودت رو، به همه ائمه در زمان خودشون این کلمه اطلاق می‌کنه. یا حتی ترا امام زمانک مثلا، از امام ترد به اون، به امام و او بیان بکنه. یه سری روایات هم اینجوری. خب شدن دو دسته، یه دسته میگن در متعادلین از تخییر، یه دسته میگن از توقف و رجوع به امام. چه بکنیم؟ اینا خودشون با هم تعارض کردن، خود این دو دسته رو چه بکنیم؟ حلش روشنه. اخبار و توقف همشون مقیان، مقیدن، مقیاب این هستن که حتی تلقا امامک، حتی ترل قائم. از این غایت آدم میفهمد که این مال زمان حضوره، مال زمان تمکنه. اون زمان ما متمکن هستیم، باید تأخیر بندازیم، حتی تلقا امامک یک روز دیگه، یک ماه دیگه، حتی تر القائم، این مال اون. ولی اخبار تخییر از این حیث مطلقه، به قول مطلق گفته است موسعون علیکه، آزادی در وسعتی به هر کدوم خواستی عمل بکن، از این حیث مطلق هستن. اونا مقید است به اون غایت، به زمان حضور و تمکن، اینا مطلقن نسبت به زمان حضور و تمکن. خب مطلق مقید میشه، جمعشون به این است که اخبار و توقف بین المتعارضین مال زمان حضور که ما الان در اون زمان نیستیم، اخبار و تخییر بین المتعارضین مال زمان غیبت. پس وظیفه ما الان در متعارضین متعادلین شد از تخییر، مجتهد مخیر است به هر کدوم که خواست فتوا بده. دوباره این بحث مطرح میشد که از تخییر علا قسمه، تخییر ابتدایی داریم و تخییر استمراری. تخییر ابتدایی معناش این است که در همون واقعه اولا و در بد و امر و بار اول شما مخیرید، بار اول فرض کنید که امروز جمعه است، میخوام نماز بخونیم، روایات دو دسته روایات رسیده، یکی میگه ظهر واجب است، یکی میگه جمعه. خب شما مخیر شدید، هیچ کدومم رجحان نداشت، شما مخیر شدید و اخبار جمعه را گرفتید، این هفته به جمعه نماز جمعه رند. تخییر ابتدایی معناش نیست که در همین هفته اول مخیرید، اختیار با شماست که ظهر رو بگیرید یا جمعه. هر کدوم رو که انتخاب کردید و عمل کردید برای همیشه همون رو باید عمل کنید. جمعه بعدی هم که میاد بازم باید نماز جمعه بخونید دیگه، نماز ظهر، جمعه سوم تا الی آخر، میشه تخییر. یا اینکه تخییر، تخییر استمراری است، علی الدوام شما مخیر هستید در واقعه اولا و دفعه اول، این جمعه مخیرید بین الظهر و الجمعه. در وقایع بعدی جمعه بعدی پیش میاد، باز همین دوتا روایت هست و همین مطلب. از تخییر شما آزادید این هفته جمعه رو انجام بدید، هفته دیگه صلات ظهر را، هفته سوم دوباره صلات جمعه را، هفته چهارم دو مرتبه صلات ظهر را، علت دوام مخیر هستید. این چنین نیست که مال بار اول و ثانی باشد همیشه. خب حالا این تخییر بالاخره ابتدایی است یا استمراری؟ وجهان جناب علامه و بسیاری از متقدمین نظرشون این بوده است که تخییر تخییر استمراری است، ما همیشه مخیر. استنادشون هم این بوده است که تخییر یا به حکم عقل است یا به حکم شرع است. عقلم باشد، عقل مستقل است به تخییر همیشه. یه خب هر دو حجتن، هر دو دلیل هستن، شما همیشه مخیر هستید. همونی که همون به همون مناطی که عقل در هفته اول میگفت مخیرید، به همون منات در هفته ثانی هم میگه مخیرید، فرقی نمیکنه. حکم عقل کلی است. روایات رو هم بگیریم، روایات گفتن اطلاق داره. اخبار اذن فتخیر اختیار بکن مطلقه، و واقعی اولا رو میگیرد، وقایع بعدی رو هم میگه. به این بیان گفتن که التخییر استمراری، ولی مشهور متأخرین من جمله شیخ انصاری من جمله جناب مصنف رأیشون این است که تخییر تخییر ابتدایی است نه استمراری، به دو دلیل. یک دلیلشون این است میگن خود اخبار و تخییر ظهور در این داره، یعنی ما بیش از تخییر ابتدایی از روایات استفاده نمی کنیم. چطور؟ روایات حالا بعدا درس بعدی انشالله میاد، مرتب از امام سوال میکنه یا ابن رسول الله اگر اینجوری شد چه بکنیم، امام میفرماد چه، دو مرتبه میگه اگر از این جهت مساوی شدن چه بگو، هی مرجحات رو یکی یک ذکر میکنن، در آخر که همه مرجحات نبود، هر دو مساوی بودن، امام میفرماد که اذن حالا که اینجوری شد، حالا که به اینجا رسید، وظیفه شما این است که شما متحیر وظیفه شما این است که احد رو بگیرید و بهش اخذ بکنید، عمل کنید، دیگری رو تب. خب بعد از انتخاب احد من شدم متخیر. روایات میگفت که شمایی که حالا متحیر هستید تأخذ به احد، مخیر هستید. بعد از انتخاب احد من دیگه متحیر نیستم، من متخیرم، اختیار کننده احد. کسی که احد رو اختیار کرد از تحیر در آمد. بیش از این روایات نمیگه شما هفته بعدی هم آزاد هستید یا آزاد نیستید. این آدم متحیر بود، وظیفه شوشن شد، اما در هفته بعدی چطور؟ اونجا دیگه تحیر صدق نمی کنه، میتونه همونی رو که اختیار کرده به همون ملتزم باشه. روایات نگفت که شما همیشه مخیرید، روایات گفت یکی رو بگیر تخیر و اهداما و تأخذ به، مزاره هم هست، استمرار هم دارد، همیشه به همون عقص بکن و تدعو آخری را، دیگری را راه بکن. اما هفته بعدی پیش آمد باز چه بکنم، دیگه روایات حکم اونو روشنده. حکم این آدم متحیر، این آدم بعد از اختیار از تحیر در آمده شده متخیر، آدم متخیر دیگه سوالی نداره، جوابی نداره. پس ما از روایات بیش از این معنا استفاده نمی‌کنیم.